السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لمزيد من نعمته ودليلا على آلائه ونعمه. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته طبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما الحجة روحي وأرواح العالمين له الفداء. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. شكراني توفيق حضور در مجلسي مزين بنام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام وشكراني نعمت نور محبت امام حسین در دلهامون صلواتی جلی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مؤمنین در احکام رساله های عملی آمده که نماز جماعت اگرچه امری مستحب است اما ترک اون از روی بی‌اعتنایی حرام است و این جای تأمل دارد که امری مستحب اما ترکش حرام. و باز در رساله های عملی آمده که یکی از شرایط امام جماعت علاوه بر قرائت صحیح برخورداری از عدالت است. و باز در رساله های عملیه در احکام نماز جماعت آمده که مأمومین باید اتصال به امام جماعت رو حفظ بکنند و این از مختصات احکام رساله عملیه فقهای شیعه است که باید بین مأموم و امام اتصال برقرار باشد. میشه به این مسئله نگاه به یک حکمی از احکام رساله عملیه داشت و میشه اون رو یک راهبرد و استراتژی در مذهب تشیع نگاه کرد. اینکه اولا با جماعت بودن بسیار مهم است، ترک جماعت کردن جایز نیست. ببینید مؤمنین برای خوب بودن و برای زندگی سعادتمندانه داشتن نباید روح انسان آلوده بشه، در این مطلب کسی تردید نداره، اما برای پاک ماندن روح، برای سلامت نفس یک شیوهی هست که دعوت به انزوا و بریدن از اجتماع میکنه. یعنی از ما میخواد برای اینکه گرفتار آلودگی نفسانی نشیم تا میتونیم خودمون رو از اجتماعات دور کنیم، از میان مردم کنار بکشیم، از قبول مسئولیت های جمعی اجتناب کنیم. این شیوه توصیه دین های تحریف شده و آیین‌های انحرافی است، اما دینی که مورد رضایت خدای متعال است که دین جامع و کامل اسلام باشد، پاکی روح، طهارت باطن رو همزمان با حضور در اجتماع خواسته. بلکه اگر انسانی از قبول مسئولیت‌های اجتماعی خودش شونه خالی بکند، این رو یک نوع آلودگی برای او به حساب آورده. ما سخت‌ترین سرزنش‌ها رو توی قرآن کریم متوجه انسان‌هایی می‌بینیم که از انجام وظایف اجتماعی خودشون دوری کردند. خیلی متاسفیم برای نگاه اشتباه به دینداری، اونجایی که دینداری رو کنج مساجد و در پستوی خانه ها فقط تعریف میکنه. حتی اینجوری خدمت شما مؤمنین بگم، روزه ها و مجالس ما، برخی از هیئت های عزاداری ما که همه اینها سرچشمش یک حرکت و قیام و نهضت بزرگ اجتماعی است، خروجی و ثمره اون هیچ وقت برای اجتماع مفید نبوده یا بسیار اندک مفید بوده. این رو بگم که انصاف رو هم فاصله نگرفته باشم ازش. یعنی چی؟ من برات بخوام برای صحبت خودم و برای ادعای خودم دلیل بیارم، همین کافی من و شما باشد که الان جامعه ما نیاز دارد به کسانی که در مسائلی قبول مسئولیت بکنند، در مسئولیت‌هایی بنشینند. اگر کسی به ما مراجعه بکند بگد از این هیئت‌های عزاداری یه چند تا از اون جوان‌هایی که دائم حاضر بودن، خوب سینه زدن، میدوندار بودن، وسط جماعت بودن، شما چند نفری رو به ما معرفی کنید که مطمئن باشید اگر این مسئولیت رو قبول کرد هم از عهدهش خوب برمیاد و هم خودش خوب میموند. اعتراض ما به بعضی از مسائل مال این است که میگیم نظام ما اگر نظامی ولایی هست پس ولایت باید تعیین کننده افراد در مناسب و مسئولیت ها باشد. اما فرض کنید که ولایت بخواد بیاد ولی فقید دست بگذارد روی انسانهایی از همین هیئت‌ها، از همین مجالس روزه و به اونها تکلیف بکند که بپذیرن مسئولیت‌های رو، به نظر شما چقدر تو این قصه ما مطمئن هستیم، خاطر جمع هستیم که این افراد وظایف خودشون رو به درستی عمل میکنند؟ چقدر کسانی که ما پشت سرشون ایستادیم، حمایت کردیم، یعنی ما بچه حزب الله ها، اما همین که مسئولیت رو قبول کردن یا گرفتار دنیا شدن که ما رو خجالت زده کردن یا از بس بلد نبودن چه کار باید انجام بدن، چه جور باید مسئولیت خودشون رو به سر انجام برسونن، هیچ جای دفاعی برای ما از عملکرد خودشون باقی نگذاشتن. خب این دلیل برای اینکه ما تو این مجالس متوجه تعهدها و مسئولیت‌های اجتماعی خودمون نشدیم. برنامه ریزان، سخنان وعاظ، شعر ذاکرین، چند درصدش انسان‌ها و مخاطبین خودشون رو متوجه مسئولیت‌های اجتماعیشون می‌کند؟ چند جا سراغ دارید که اگر آدم اونجا وارد شد، وقتی که خارج شد از اون جلسه الان بگه آه الان میدونم چه باید بکنم، تکلیف برام مشخص شد؟ عمدتاً نگاه ما به روضه سید الشهدا و کل دین نگاه سکولار هست. نگاه سکولار یعنی نگاهی که عرض کردم به درد کنج خانه ها و مساجد و پستوی حجره ها میخورد، بیشتر از او کارایی ندارد. چنین دینی تو ذهن متدینین متاسفانه رسوخ کرده. بخوای اونها رو نسبت به این قصه دیدشون رو عوض بکنی کار بسیار سختی داری. وضعیت به نحوی پیش رفته که اگر کسی بخواد قبول مسئولیت اجتماعی بکند سریع متهم می شود به دنیا طلبی، سریع متهم می شود به اینکه او برای هوا و هوس رفته. چرا؟ چون ما تکالیف خودمون رو منحصر در مسائل فردی و شخصی دیدیم، اونجایی که از دین میخواییم استفاده بکنیم. یاد نگرفتیم با استفاده از دین تو مسئولیت‌های اجتماعی خودمون درست ظاهر بشیم. این دیگه اوج مصیبت است. چند واحد تعریف نکردیم برای دانشگاه‌هامون، برای جوان‌هامون، متناسب با درس‌های کربلا، برای قبول مسئولیت‌های اجتماعی. لذا اگر دیدید مسئولی پاش لغزید، فقط راجب خود او شخص نیست، این برمیگردد به یک رویکرد اشتباه و ریشه‌ای. بچهای جوان و هیئتی، نگاه ما به روضه امام حسین باید اصلاح بشه. ولی به این معنا نیست که حتما اون شخص آدم از اول پلید و خبیث و با نیت سوی بوده که قبول این مسئولیت کرده، نه، اصلا متوجه مسئولیت‌های اجتماعی خودش توی جلسات نشده، سالها توی این مجالس آمد و رفت، موهای سر و صورتش سفید شد، اما از این جلسات خروجیش دوتا مسئول عرض کردم کار بلد توی مسائل اجتماعی بیرون نیومد. مطلبی رو گفتم که سخت‌ترین سرزنش‌ها در دین متوجه کسانی است که مسئولیت‌های اجتماعی خودشونو عمل نمی‌کنن. بذارید تا عبور نکردم از این بحث، از قرآن کریم براتون شاهد مثال بیارم. سوره مبارکه توبه، خدای متعال خطاب به پیغمبر رحمت خودش حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم، راجع بعضی از انسان‌ها چنین دستور میده: ای پیغمبر، کسی که به مسئولیت اجتماعی خودش عمل نکرد و در جبهه‌ها حاضر نشد برای دفاع از جامعه اسلامی و حکومت دینی، لا تقم علی قبره، تو ای پیغمبر حاضر نباید بشی سر قبرش، حتی برای فاتحه خوندن هم شایسته نیست. عرض کردم این آیه شبیه ندارد، از بنده بپذیرید این رو. ولا تصل علی احد منهم مات ابدا، هرگز حق نداری نماز میت برشون بخونی، هرگز حق نداری حتی فاتحه نثارشون بکنی. ما معمولا کسی که از دنیا بره میگیم آقا دیگه گذشتهشو، اون بدیهاشو خیلی به یاد نیار، سعی کن خوبیهاشو به یاد بیاری. اما عجیب است این آیات شریفه قرآن، پیغمبر میگه اونی که مرد، اونی که از دنیا رفت، باز شایسته به خوبی و نیکی یاد کردن نیست. کجا؟ اونجایی که به تکلیف اجتماعی خودش عمل نکرد، اونجایی که مسئولیت اجتماعی خودش رو متوجه نبود که باید عمل بکند، باید پیش ببرد، باید به درستی به انجام برسوند. چرا این اتفاق می افتد؟ صلواتی خط کنید. چرا این اتفاق می افتد که ما یا عموم مؤمنان نگاهشون به دین نگاه به مسئله فردی و شخصی میشه و اینکه ضرورتی ندارد در مسائل اجتماعی ورود بکنند؟ شاید عرض کردم ایراد از برنامه‌ریزی ما باشد، شاید من واعظ شعر ذاکر و مداح او رو متوجه نکرده، و شاید که این احتمال قوی است، مال این است که توجه به تأثیر رفتار اجتماعی خودمون نداریم، نمیدونیم که تو مسائل شخصی اگر بد عمل کردیم، آسیب و پیامد منفی اون فوقش دامن خودمون رو بگیرد، آتیشش فقط خودمون رو میسوزوند. اما تو مسائل اجتماعی اگر ما بد رفتار کردیم، انتخاب درستی نداشتیم، ورود نامناسبی داشتیم، دامنه این انتخاب اشتباه ما به خودمون محدود نمیشه، بلکه جامعه ای رو آسیب میزند، پیامد اون برای کل جامعه است. پس توجه داشته باشیم دوستان جوان عزیز که آثار رفتار اجتماعی ما خیلی بیشتر ماندگارتر و در وسعتی گسترده تر است تا رفتار فردی خودمون. لذا اونجایی که یک جوان میخواد در مسئله شخصی خودش انتخابی داشته باشه، یه حساسیتی دارد، جدیتی دارد، من به او بگم در امری که به اجتماع برمیگردد، فرض کنید در یک انتخابات، فرض کنید در حمایت از شخصی، در امری که به اجتماع برمیگردد، این حساسیت و این جدیت باید 10 برابر بلکه بیشتر از این بشه. چرا؟ چون آثار این حمایت تو، تبعات این انتخاب تو خیلی عرض کردم عمیق‌تر خواهد بود. این مطلب اول. پس دین اسلام رو ما دینی اجتماعی بدانیم، دینی که انسان رو در میدان و در وسط جماعت خواسته که او خودش رو حفظ بکند. این نکته اول. نکته دوم، احکامی رو عرض کردم ابتدای صحبت هام، به همونجا شما رو ارجاع میدم. میگه شما اجتماع رو که درش حاضرید، این تشکیل شده است از 2 گروه، یک گروه مردم و یک گروه مسئولان. این مطلب اجتناب ناپذیر است، نمیشود اجتماعی باشد اما رهبر و حاکم و مسئولی تو این اجتماع نباشد. اصلا این اجتماع نیست. حالا چنین اجتماعی باید رهبری عادل و حاکمی نیک و شایسته داشته باشد. این نگاه عرض کردم میاد دیگه تو مذهب تشیع، میاد تو مذهب تشیع. آقایونی که مکه مشرف شدن میدونن در اونجا اهل سنت به جماعت فراوان اهمیت میدن و این خوب است و ما باید این چنین رفتاری رو اقتدا بکنیم. اما جماعت اونها مهم نیست که به اقتداء چه شخصی باشه، هر کسی که جلو ایستاد. خودم این رو بارها به چشم خودم دیدم، نه اینکه بشناس، حالا شناختن خب خیلی ملاک مهمی نیست، اما اینکه حتی میدونن او آدم فاسقی است، به در نمیخورد برای دیندار نامیده شدن، اما باز هم به او اقتدا میکنن و این رفتار اونها برگرفته از اقتدا اونها به خلفایی است که میدونن صلاحیت و شایستگی ندارن. در مسجد النبی بودم، یک طلبه وهابی اهل نیجریه نشوندمش و ازش سوال پرسیدم که نظرت راجع به خلفای بعد از پیغمبر چیه؟ همینجوری گفت که ما همه رو قبول داریم، ابوبکر و عمر و عثمان و علی، معاویه و یزید و حسن و حسین، همه رو قبول داریم، هیچ تفاوتی در منظر ما ندارد، همه خوبند. این نگاه اونهاست. اما نگاه صحیح که در مذهب حق تشیع جلوه دارد این است که شما باید به امامی عادل اقتدا بکنی و برات مهم باشد پشت سر چه کسی ایستادی. این که رهبر تو، مقتدای تو، امام تو، پیشوای تو چه کسی است در درجه بالای اهمیت، بلکه در اهمیت دارترین مسائل تو باید باشد. چون اگر در غیر این صورت باشد اون جماعت اصلا باطل است، اون نماز صحیح نیست، مقبول نیست پیش خدا. لذا عزیزان نگاه کنید مصاف سید الشهدا در کربلا. اگر کسی از بیرون دین نگاه بکند این دو اجتماع رو، یکی سپاه عمر سعد و یکی این طرف لشکر کوچک سید الشهدا علیه السلام رو به جهت تعداد، میبیند هر دو اینها در رفتار کاملا شبیه همند. یعنی چی؟ یعنی ساعتی میشود هر دو اینها صدای اذان از جماعتشون شنیده میشه، محتوای اذان رو گوش میکند، میبیند یکیست، بعد از او نماز جماعت قبله یکیست، تعداد رکعات یکیست. چقدر شباهت است. وقت سوال بپرسد که اینها پس اختلافشون سر چیه، نزاعشون سر چیه، تقابلشون و رویارویشون در اثر چه مسئله است؟ به همین برمیگردد که یکی معتقد است به امامت کسی که خلیفه بر حق رسول الله است باید شایستگی های داشته باشد، اما در طرف مقابل جماعت ایستادن که میگن هر کسی که بر این صندلی تکیه بزند او خلیفه است. عبدالله ابن عمر عجیب است، از روی دلسوزی پیش خودش میاد مقابل امام حسین علیه السلام و میخواد او رو دعوت کند به اینکه قیام نکند. جمله ای که دارد همین مطلبی که من دارم عرض میکنم رو تایید میکند. به سید الشهدا میگه لا تخرج علی امامک، حسین بر امام خودت خروج نکن. یعنی کی؟ یعنی بر یزید خروج نکن. البته نفاق او خیلی جای دیگه روشن است و آشکار. خود عبدالله ابن عمر بعد از اینکه امیرالمؤمنین با بیعت و اصرار مردم حاکم شد، اونجا بیعت نکرد با امیرالمؤمنین، همویی که دارد سید الشهدا رو توصیه میکند و سفارش میکند که بیعت کند با یزید ابن معاویه. پس آقایون مؤمنین، عرض بنده این است که جماعت باید باشد و جماعت باید به اقتداء امامی عادل و امامی دارای شرایط باشد. این هم عرض کردم برگرفته از یک حکم شرعی فقهی که یک راهبرد اجتماعی و کلان است. مطلب بعد این که در جماعت شما لا اجتماع تشکیل دادید، امام عادل رو هم در نظر گرفتی، آیا وظیفه شما به همین جا ختم میشه یا نه بیشتر از این وظیفه؟ بله وظیفه داری، اتصال خودت رو با امام حفظ کن. باز عرض کردم این از مختصات احکام شیعه است. شما در جای سنی نشین میبینید که جای اجتماعی هست بدون امام جماعت، تعجب میکنی، میگه امام جماعت اینا تو مسجد است. یعنی با یک فاصله طولانی بدون نیاز به اتصال جماعت برپا میکنه. اما شیعه میگه باید اتصال به امام جماعت یا کسی که به امام متصل است برقرار باشد. یعنی اگر شما اجتماع داشتی پشت سر امام عادل بیست، از او حمایت کن، با او متصل باش، موقعیت خودت رو با او در نظر بگیر. بذارید از درس‌های کربلا هم استفاده کنیم که البته هر چه داریم از کربلای سید الشهدا است. این ماجرا رو شنیدید مؤمنین که ظهر روز عاشورا وقتی امام نماز رو به جماعت میخوند، عده‌ای رو از اصحاب میخواد که مقابل بایستند و محافظت بکنن از تیرباران سپاه عمر سعد. یکی از اونها که باز ماجرای اون معروف است و مشهور است و قطعا شما عزیزان شنیدید، سعید ابن عبدالله حنفی است. او یکی از اصحاب باوفای سید الشهدا است و مقابل خود حضرت می ایستد و تیرهای متعددی که به سمت حضرت پرتاب می شود رو او با جان خودش سپر می شود. وقتی نماز امام تمام می شود به زمین می افتد و امام سر این یار باوفای خودش رو بر روی زانو می گذارد. جمله امام به سید ابن عبدالله میگه، من این جمله رو می خواهم استفاده بکنم، جمله امام این است: انت امامی فی الجنه. این جمله تو درسی است برای همه ما. سعید تویی که مقابل من ایستادی، تویی که این موقعیت رو نسبت به من داشتی، تو دنیا تو آخرت هم همین موقعیت رو نسبت به من داری، همین جایگاه رو نسبت به من داری. مطلبی رو باید در اثر شنیدن این جمله من و شما به خودمون تذکر بدیم. آقا هر جوری تو دنیا بودی نسبت به امامت و هر موقعیتی که داشتی، تو آخرت هم همون جوری خواهی بودا. لذا این تفکر انحرافی که اگر آتش به زیر پوست داری نمی سوزی اگر علی را دوست داری، اشتباه هست، باید دور ریخته بشه. نه، تو دنیا نمیتونی موقعیت تو با امام جوری قرار بدی که امام تیر بخورد و بعد توقع داشته باشی روز قیامت در کنار او، در جوار او و در همسایگی او باشی. نه، هر جوری تو دنیا بودی تو آخرت محشور خواهی شد. موقعیت خودتو با امام در نظر بگیر، ببین چه جایگاهی داری پیش امامت. هر جوری تو دنیا بودی آخرتت اونجوریه. این درسیست، یه درسیست که میشود زندگی رو اصلا متناسب با اون برنامه ریزی کرد که خودت رو تنظیم بکن با امامت. صلوات شعبانی رو این چنین میخونیم: المتقدم عنکم مارق و المتأخر عنکم زاهق و لازم لکم لاحق. ای اهل بیت، کسی که از شما انقدر عقب بیفتد که نشه گفت پشت سر شماست، اون کسی که جلوتر از شما برود که پیش از شما اقدام انجام بده، هر دوی اینها هلاکند. یک دسته از انسانها اهل سعادتند و لازم لکم لاحق، اونی که ملازم شماست، اونی که در رکاب شماست. اگر ما ملازم امام زمانمون بودیم، اگر ما پا به رکابی بودیم که امام از ما خواسته، انشالله وضع ما اگر در دنیا این چنین باشد، آخرت ما هم این چنین خواهد بود. آیون دوستان جوان و نوجوانم و هر کسی که دل بسته است به این مکتب نجات بخش، باید نگاهمون رو نسبت به روضه سید الشهدا یه قدری متناسب با اهداف این نهضت بکنیم. عرض کردم از مسائل فردی و شخصی به مسائل جمعی و اجتماعی تعمیم بدیم تا محصول و خروجی روضه ها و مجالس و هیئت های ما انسان‌هایی باشد که برای پذیرفتن مسئولیت‌های اجتماعی انسان‌های مهیا و آماده هستند. اگر به کمتر از این من و شما قانع شدیم، وقت روزه‌های ما، مجالس ما برای ظهور امام زمان که سهله، برای حکومتی در حد جمهوری اسلامی خودمون هم کفایت لازم رو ندارد و این ایراد رو به خودمون متوجه بدونیم. من واعظ این ایراد رو به خودم بگیرم. هر کسی که قدمی بر می دارد در عین اینکه این رو توفیقی از جانب خدای متعال می دوند، اما برگردد آسیب شناسی بکند که نکند این وضعیتی که در اجتماع ما مشاهده می کنیم در مسائل کلان اجتماعیش و در مسائل خانوادگیش یه بخشش برگردد مال اینکه روزه هامون روزه هایی نیست که انسان ها رو با مسئولیت های اجتماعی و خانوادگی خودشون آشناشون کرده باشد. شاید به این برگردد، شاید ایراد مال اینجا باشد که امام حسین علیه السلام اگر با خانواده خودش در کربلا حاضر شد، فراوان درس های خانوادگی به ما داده. هرچه انسان تأمل می کند عمیق میشه، باز ببیند درس ها تو این نهضت در مسائل خانوادگی بیشتر نهفته. اولا جبهه حق عزیزان جبهه خانواده محور است. جبهه حق جبهه است که برای خانواده اهمیت قائل است. و من این رو عرض کنم، متاسفم و نگرانم از این که قبح مجرد زیستن در چشم بچه مذهبی های ما هم شکسته شده. راحت آقا 27 سالش 30 سالش هنوز مجرد است، تلاشی هم نمی کند. حالا یک دفعه کسی شرایط واقعا فراهم نشده، یک کسی اصلا این موقعیت پیش نیامده، کسی نه، مجرد بودن رو عیب نمی بیند. آمار رو یک بار از همین صدا و سیما گوش میکردم که 12 میلیون ایرانی مجرد بالای سن ازدواج ما داریم. مال چیه؟ مال این است که سبک زندگی غربی نفوذ کرده در ما و ما رو نسبت به مسائل خانواده کم اهمیت کرده. اما سید الشهدا علیه السلام با خانواده در کربلا حاضر است. نگو چه ربطی دارد. آقا ربط دارد عزیز دل من. خدا از میان تمام این حوادث عالم یک قصه رو ماندگار کرد. اون قصه ای بود که سید الشهدا با خانواده خودش، یعنی اینها مکملن، با همن. امام حسین رو شما تنها نگاه نکن، او رو با خانواده خودش در کربلا حاضر ببین. خیلی مطلب دارد، هی فرصت نیست. خیلی مطلب دارد. ولی چه درس هایی می شود از این حضور امام حسین با خانواده خودش در کربلا آموخت. نهایت عاطفه‌ای که وجود مقدس سید الشهدا با خانواده خودش دارد تو کربلا برای من و شما رسیده، یادگار شده، درس شده که آقا اگر میخوای به امام حسین اقتدا بکنی، خانواده خودت رو غرق از محبت و عاطفه خودت بکن. امام حسین البته با دوست و دشمن عاطفه میورزد، چون او امام است، بله. اما این نسبت ها هرچه به او نزدیکتر میشه، این عشق و علاقه و عاطفه امام شدیدتر میشه. خب اگر بخوام تک تک این ابراز علاقه های امام رو به عنوان شاهد مثال عرضم بگم، عرض کردم وقت ندارم، اما همینقدر براتون بگم. آقایون اینو شاید کمتر شنیده باشید در مقاتل، اما آمده که امام حسین علیه السلام وقتی آمد و وداع کرد با خانواده خودش، دختر 3 ساله ای دارد که این دختر 3 ساله میاد مقابل او میستد که بابا من تشنمه و آب میخوام دیگه. ابوالفضلش هم شهید شده، سید الشهدا. ابوالفضل عباس هم نیست تا به او بگه به نفسی انت، عباسم جانم فدای تو باد، برو تو خیمه ای که مشکا هست نگاهی بنداز ببین بچه ها شکمهای خودشون روی خاک نمناک گذاشتن. امام حسین علیه السلام بخواد میدان برود اما طاقت نیارد، این دختر 3 ساله او از او تقاضای آب کرده. لذا راه خودش رو کج بکند به سمت نهر علقمه، حرکت کند سمت نهر علقمه. وقتی او به او طرف میره، عده‌ای دیدن امام حسین اونوری میره، صدا زدن حسین داری میری سمت نهر در حالی که دارن حمله میکنن به خیمه های تو و الان است که خیمه های تو رو غارت کنن. امام حسین علیه السلام متحیر میموند، بر میگردد به سمت خیمه ها تا مانع از حمله و هجوم اونها به خیمه ها بشه. باز اینجا این دختر 3 ساله است، بابا آب نیاوردی، بابا من تشنه بودم برام آب نیاوردی. خیلی سخت است، اونهایی که پدرند بیشتر این رو متوجه میشن، فرزند انسان از او تقاضایی بکند و پدر نتونه اجابت کنه، به خصوص تقاضای آب، به خصوص تقاضای آب. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام یک بار در مواجهه با جوانش علی اکبر شرمنده شد و اینجا هم در مواجهه با دختر 3 ساله خودش. براتون بگم عزیزان، ما چقدر از این روزه ها دیدیم به چشم خودمون. زمانی که شهدا رو آوردند، شهدای تازه تفحص شده، درون تابوت هایی دختری مقابل ماشین ایستاد. اینو سربازی نقل میکرد که در این صحنه حاضر بوده. این دختر میگفت بابای من رو شناسایی کردند، من رو باید ببرید پیش تابوت پدرم. بابا بذار چند ساعت دیگه تحویل شما داده میشود این پیکر. نه همین الان، من دیگه طاقتم تمام شده. دختر رو بردن نزدیک تابوت پدرش، گفت درب تابوت رو باز کنید. درب تابوت رو باز کردن، باز کنید این کفن رو، باز کردن. استخوان دست پدرم رو به من بدید. برای چی میخواید دختر؟ استخوان دست پدر رو دست او میدهند. این دختر استخوان دست رو بگیرد، رو سرش بکشد. بابا عمریست منتظرم بیای دستی بر سر من بکشی. یه همچین حسی دارن دخترها که ناز بکنن برای پدرهاشون، درد و دل بکنن. بله معمولا دختر وقتی درد و دل میخواد بکند روی زانوی پدر مینشیند. اما خرابه شام اینجا برعکس شد، پدر بر زانوی دختر نشست. پدر بر زانوی دختر نشست و این دختر است که میخواد درد و دل با پدر بکند، ببیند صورت پدر رو پر از زخم است، لذا قصه های خودش فراموشش بشه، شروع کند صورت پدر رو از خاکستر پاک کردن، موهای پدر رو با دستان کوچک خودش شانه کردن، ناگهان ببینن دیگه این دختر خاموش شد و صدای از او به گوش نرسید. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. صلواتی